بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم علامه اومده کلن اسلام رو دوران تاریخیش رو تقسیم کرده به دو زمان، یکی تا زمان پیغمبر، یکی بعد از زمان پیغمبر. ایشون فرمودن که پیغمبر که از دنیا رفتن، اسلام مسلمان ها دو فرقه شدن، شده مدرسه. مدرسه یعنی مکتب در زبان ما، یکی مکتب وفا، یکی مکتب اهل بیت. اینی هم که اسمشو مکتب خلفاییشون میذارن به خاطر اینکه اونا امامت رو تبدیل کردن کلن آقای حسن آقا به خلافت. خلافت را هم بولد کردن رو مسائل سیاسی، یعنی اینکه امامت و امام شؤون مختلفی دارن، اینا شؤون مختلف امامت رو اومدن خلاصه کردن در همون حکومت، بقیه شؤون دیگر رو تحت شعاع این به اصطلاح مقام قرار دادن. بعد ایشون گفتن که بعد از پیغمبر دو تا مکتبی که به وجود اومدن در چهار اصل اساسی با هم اختلاف دارن. یکی در صحابه است، برای صحابه معتقد شدن همه صحابه عدالت دارن. تعریف صحابی را هم کردن، خلاصش این شد که مطالب جدید دارم میگم، میخوام یک دوره، حالا که اینجوری شد مدت ها بود دنبالش بودم، یک دوره مباحث این دو جلد و فهرستشو با یه ذره تفصیل بگم، لذا اینم دستم اینم دستمه که بتونم اینو تعریف کنم. منشأ چهار مورد اختلاف
در باب حدیث دارن شما؟
بله، در واقع همه اینها به حدیث برمیگرده و اینا کلن مکتب را به اصطلاح در چهار مورد با هم اختلاف دارن. اولش درباره صحابه است که مکتب خلفا، مدرسه خلفا در باب صحابه تمام صحابه را عادل میدونن و تعریف صحابی هم تا اینجا رسوندن کسی که در زمان حیاتش درک کرده باشه ولو یک ساعت و مسلمون باشه، بعدن از اسلام بر نگرده. اینو گفتن. عرض کنم خدمت شما که اینجوری تعریف کردن، صحابی کسی است که یک ساعت در زمان حیات پیغمبر مسلمون شده باشه و اسلامش رو بر نگشته باشه. و مکتب اهل بیت گفتن که تعریف صحابی رو کردن، گفتن صحابی هم مثل بقیه مردم هم، بعضیشون خیلی خوبن، بعضیشون خیلی بدن، منافق هم توشون داره. که گفتن علامت مؤمن از صحابه حب به علی ابن ابی طالب علیه السلام، علامت منافقشون هم بغض امیرالمومنین علیه السلام، که اینا رو گفت. بعد عرض کنم خدمت شما که اتباع مکتب اهل بیت معالم دینشون رو از صحابی هایی میگیرن که محب به علی ابن ابی طالب دارن. اینا رو به این تفصیل من نگفته بودم. این درباره صحابه. اختلاف دوم درباره چیه آقای محمد آقا؟ امامته. مکتب خلفا میگن که شروط انعقاد امامت به بیعت، با بیعت پنج نفره. بعضیا گفتن که با معرفی امام قبلی است. عرض کنم خدمت شما که وجوب معرفت امامت را گفتن که واجب است انسان امامت رو بشناسه، امام رو بشناسه، ولی اون که مخالفت با عرض کنم که پیغمبر اکرم داشته باشه. خروج بر امام حرام است ولی اون که این به اصطلاح امامی که هست مخالفت با پیغمبر کرده باشه. اونا گفتن. اما مکتب اهل بیت عصمت و طهارت میگن امام کسی است که خدا او رو نصب کرده باشه، پیغمبر ابلاغ کرده باشه و باید امام معصوم باشه از گناه. نصوصی از رسول خدا صلی الله علیه و آله بر امامت اهل بیت هست و دلیل بر عصمت اهل بیت هم آیه تطهیر و احادیث رسوله. پیغمبر اکرم عرض کنم که مدتها پنج مرتبه در هر روز دم در علی و فاطمه بعد از نزول آیه تطهیر می اومد و سلام میکرد به اهل بیت. احادیثی رو آوردن که نص است در این که عدد ائمه 12 نفر هستن. اینا تفصیلاتی است که من نگفته بودم، گفتم حالا که گفتم مدت هاست راستش دنبال این بودم که فهرست این دو جلد کتاب رو بگم، نه فهرست، میخوام مطلب بگم. اینو مطلب. اتباع مدرسه مکتب اهل بیت علیهم السلام همه معالم دینشون از ائمه اهل بیت میگیرن و از کسانی که دشمن علی ابن ابی طالب هستن از صحابه و تابعین و روات حدیث نمیگیرن. اما اتباع مدرسه مکتب خلفا تمام دینشون رو از هر صحابی میگیرن، چون تمام صحابی رو عادل میدونن. مثلا بخاری از خوارج نقل میکنه اما از امام صادق نقل نمیکنه. نسائی از قاتل امام حسین علیه السلام روایت نقل میکنه. و اینا به اصطلاح فرق اساسی بین دو تا مکتب اهل بیت و مکتب خلفاست. سومین اختلاف درباره حدیث پیغمبره. درباره حدیث پیغمبر اینجوریه که سلمانان را بر نشر احادیث خودش تشویق کرده و تحریک کرده، ولی عمر بعد از پیغمبر اومده و در مرض، اولا در مرض موت پیغمبر منع کرده از این که پیغمبر حدیث بنویسه، چون پیغمبر فرموده قلم و دوات و کاغذ بیاریم بنویسم، که میدونید منع کرده و اون به اصطلاح تهمت رو زده و جسارت کرده. مکتب خلفا از کتابت حدیث پیغمبر در زمان پیغمبر مانع شدن و این جمله رو گفتن، گفتن پیغمبر بشره، یه وقت حالت رضا داره یه وقت حالت غضب داره، لازم نیست همه احادیثش رو بنویسید. و عمر احادیث پیغمبر را بعد از پیغمبر سوزونده. خلفا هم از تدوین حدیث پیغمبر تا زمان عمر ابن عبدالعزیز یعنی 99 هجری منع کردن رسما، و زمان عمر ابن عبدالعزیز امام باقر علیه السلام و زمان عمر ابن عبدالعزیز که سال 99 بوده تا 101، دو سال ایشون حکومت کرده، ایشون این منع را برداشته. ابوبکر و عمر هر دو از روایت حدیث رسول منع کردن و حبس میکردن کسانی که حدیث پیغمبر رو در شهر مدینه نشر کنه، از جمله ابوذر را فرستادن به ربزه و تبعید کردن. ابوذر که نشر حدیث پیغمبر میکرد از مجالست با او ممانعت کردن، سپس تبعیدش کردن به ربزه، در همون جا هم تنها و بدون همراه از دنیا رفت. معاویه بعدن امر کرد موقعی که عرض کنم خدمت شما که نوبت حکومت معاویه شد، معاویه امر کرد که نشر بکنن احادیث رو در ذم امام علی علیه السلام و مدح عثمان. در مخالفت با معاویه که ذم علی علیه السلام میکرد و نشر احادیث، امثال حجر بن عدی، رشید حجری، میثم تمار کشته شدند و شهید شدند. و یکی از چیزهایی که در زمان معاویه انجام شد اینه که واردین اسرائیلی و کسانی که حدیث جعل میکردند و اسرائیلیات میگفتند وارد حکومت اسلامی شدند در زمان معاویه مخصوصا، و شدن جز ناقلان اصل حدیث. خلیفه عمر در زمان خودش برای تمیم داری که راهب نصارا بوده و به حسب ظاهر مسلمان شده بوده، اینو اجازه داد که در مسجد پیغمبر قبل از نماز جمعه بیاد حدیث بخونه و سخنرانی کنه، تمیم داری. و یکی از کسانی که اسرائیلیات رو در اسلام زیاد کرد تمیم داری بود. بعد عثمان که به حکومت رسید، حالا عمر فقط در روزهای جمعه میگفتش که قبل از نماز جمعه بیاد مثلا سخنرانی کنه، عثمان روزی 2 ساعت بهش وقت داد، میومد در منزل عثمان افرادی که بودن حدیث میگفت، همین تمیم داره. عمر و عثمان و معاویه وقتی سوالی میکردن، کاری میکردن، هر سهشون، عمر، عثمان، معاویه، از کعب الاحبار یهودی میپرسیدن راجب مبدع، راجب معاد، راجب تفسیر قرآن، و صحابه امثال انس و ابو هریره پیش کعب الاحبار یهودی شاگردی میکردن و چیز یاد میگرفتن. اون وقت لذا امتداد پیدا کرد نشر اسرائیلیات تا عصر عباسیین، و اینها را به اصطلاح ائمه و اصحاب شیعه اسمشون رو قصاصین گذاشتن، یا خود اونا قصاصین میومدن قصه میگفتن برای مردم و اسرائیلیات رو نشر میکردن. الان که تو احادیث اهل تسنن به خصوص تو شیعه هست، ولی خیلی کم داره، اسرائیلیات هست، مال همون دوره است. بعد عرض کنم که امام علی علیه السلام قصاصین رو از مساجد مسلمین طرد میکردن، اجازه نمیدادن که بیان در همون زمان ها. و اهل کتاب در جاهایی که معاویه بود خیلی نفوذ پیدا کردن تو مسلمان ها، و معاویه هم سعی میکرد رسوم جاهلی را در میان مسلمانان به اصطلاح زیاد کنه. معاویه معمولا کسانی را که مخالف با او بودن از صحابه پیغمبر از شام تبعید میکرد و از شام بیرون میکرد و معاویه بعضی از صحابه تابعین را استخدام میکرد برای جعل حدیث. یعنی خیلی معاویه در باب جعل حدیث و در همین باب خیلی کار کرد، استخدام کرد و حقوق میداد برای جعل حدیث. لذا بیشترین حدیثایی که جعل شد و وضع شد در عهد معاویه بود که تمام اونها را که جعل کردن اسمشو سنت پیغمبر گذاشتن. اون وقت معاویه هر جوری که تونست با این جعل حدیثا راجع به حیات پیغمبر و سایر انبیا صحبت میکردن و اینها را تا میتونستن به فسق پیغمبر و سایر پیغمبران این قصاصین از اسرائیلیات میگفتن. بعد یواش یواش چون حکومت معاویه هم خیلی قوی بود، این کتاب ها و این احادیث شد کار اصلی اسلام. یعنی اسلام رسمی که در مکتب خلفا بود، ایشون میگه تا امروز هم همون اسلامی است که در زمان معاویه و از این معلومات درست شد. اون وقت بعد شهادت امام حسین علیه السلام آمد بر این که تحریف اصل اسلام رو از بین ببره و مقام خلافت رو از حاله قداستی که به اصطلاح داشت که خارج شده بود دوباره برگردونه. یعنی شهادت امام حسین علیه السلام که تو جلد دوم، تو همین جلدم بیشتر توضیح میده که چه اثری گذاشت، برای خاطر اینکه این به اصطلاح اسرائیلیات و مطالب غلطی که در زمان عثمان و معاویه، مخصوصا معاویه زیاد شد، اینو از بین ببره. پس بنابراین اختلاف بین مکتب اهل بیت و مکتب خلفا در چهار چیز بود: اول صحابه، دوم امامت که الان امامت رو گفتیم که به کجا کشوندن، مذمت امیرالمومنین شد جزء سخنرانی های اصلی اسرائیلیات، حدیثایی که جعل کردن در مذمت اینا و اینا خیلی. سومین اختلاف در اجتهاد، چهارمین اختلاف در اجتهاد و تقلید. در اجتهاد و تقلید چهارمین اختلاف بین مکتب خلفا و مکتب اهل بیت عصمت و طهارته، اینا خیلی کار کردن. یعنی اینا با تابلوی اجتهاد و زیر چتر اجتهاد هر کاری خواستن در اسلام انجام دادن. تعریف اجتهاد در مکتب خلفا رو ایشون آورده، تعداد مجتهدین را که در مکتب خلفا هستن و موارد اجتهادشون رو گفته. اونها طوری اجتهاد را تعریف کردن که رسیدن به اینجا که پیغمبر هم مجتهد بوده و در مواردی که خلفا با پیغمبر مخالفت کردن گناه نکردن. مخالفت مجتهدی است با مجتهدی. یعنی اینا اومدن گفتن پیغمبر دو جور حرف داشته، یه جور وحی بوده که متن قرآنه، تمام احادیث پیغمبر رو حمله بر اجتهاد پیغمبر کردن. بعد گفتن پیغمبر هم اجتهاد داشته، اگر عمر، عثمان، ابوبکر، معاویه، حتی یزید با پیغمبر مخالفت کردن، مخالفت مجتهدی است با مجتهدی، اب نداره. اگر مجتهدی با مجتهدی مخالفت کنه، اونی که حق گفته دوتا ثواب میبره، اونی که ناحق گفته یه ثواب اجتهادشو میبره. بعد اینا اومدن گفتن که ابوبکر و به اصطلاح اون وقت موارد اجتهاد رو ایشون در مورد ابوبکر و دیگران نقل کرده. مثلا گفته ابوبکر اجتهاد کرده در سوزوندن فجاعه سلمی که مفصل اینو ما در این متن اینجا خوندیم. اجتهاد کرده در اسقاط حد از خالد که زنا کرده بود و به اصطلاح برای جنگ رفته بود، یک شبه یکی از کسانی که کشته بود و زنش همون شب هم بستر شده بود، اون رو ساقط کرد، به اصطلاح حد و برش جاری نکرد. خالد ابن ولید اجتهاد کرده در کشتن مالک ابن نویره که اونجا باش به اصطلاح چیز کرده. مالک ابن نویره همونیست که خالد ابن ولید او رو شب کشته و بعد با زنش هم بستر شده. تمام اینا رو حمله بر اجتهاد کردن. عمر اجتهاد کرده در توزیع بیت المال، اجتهاد کرده در این که اهل بیت رو از خمسی که حق مسلم خودشون بوده منع کرده و گفتن که این اجتهاد است در مقابل اجتهاد پیغمبر. پیغمبر اجتهاد کرده که خمس مال اهل بیت منه، ایشون اجتهاد کرده که به اونها نده، که تا امروز هم خمس رو نمیدن. روشنفکرایی هم که امروز هنوز راجع به خمس صحبت میکنن، آقای حسن آقا دنبال اجتهاد به اصطلاح رهبرشون عمره. یعنی واقعا میگم این روشنفکرایی که اسمشون شیعه هست، تبعیت میکنن، در واقع تبعیت دقیق میکنن از عمر ابن خطاب. عرض کنم که اذان ثالث رو اضافه کرده عمر، که میدونید دیگه از صلات و خیر من النوم اضافه کرده اجتهادش. عایشه اجتهاد کرده در خروج بر امام علی علیه السلام، و آیه ای را که لا ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى اومده تعویل کرده که به نفع خودش باشه. و معاویه و ابن عاص اجتهاد کردن در کارهاشون. ابوالغادیه اجتهاد کرده در کشتن عمار. تمام اینها اجتهاد کردن و یک ثواب میبرن. یزید اجتهاد کرده در کشتن امام حسین علیه السلام. بعد ایشون مفصل اجتهاد مجتهدین رو مفصل شرح کرده. بعد یه سری از اجتهادات رو آوردن. اجتهادات را که آوردن خیلی مفصله. کیفیت اجتهاد رسول خدا در، عرض کنم خدمت شما که میگن که پیغمبر اکرم اینی که در موقع احتضارشون اسامه رو، جیش اسامه رو راه انداخته و عمر و ابوبکر و دیگران همراه او به جنگ نرفتن، اینا همه اجتهاد در مقابل اجتهاده. اجتهاد کیفیت اجتهاد ابوبکر رو دوباره در حرق فجاعه گفتن، اجتهادش رو در فهم کلاله که مسئله ارث گفتن، در فهم ارث جده گفتن، کیفیت اجتهادش رو در قصه مالک ابن نویره گفتن، اجتهاد عمر رو در تدوین دواوین و ایجاد نظام طبقاتی در اسلام بحث کردن، اثر این اجتهاد رو در جامعه اسلامیشون آورده، اجتهاد ابوبکر و عمر در خمس و ارث رسول. که ما اصلا علت این که در این جلسه اینو خوندیم به خاطر این مباحثه. ما که درباره فدک داریم فعالیت میکنیم، بحث میکنیم، به خاطر این که بدونیم فدک چی بوده چی شده، میخوام بگیم ابوبکر و عمر در خمس و در ترکه رسول اجتهاد کردن، اینا رو مصادره کردن. اون وقت بعد اومده ایشون زکات و صدقه رو تعریف کرده. زکات اما از خمس و صدقه هست و مرادف با صدقه نیست. فی و صفی و انفال مال مخصوص پیغمبره، اونهایی که لشکرکشی نکردن و جنگ نکردن. غنیمت و مغنم رو صحبت کردیم اگه یادتون باشه. معنای غنیمت رو در جاهلیت گفتیم، در شرع اسلامی گفتیم، و به اصطلاح مباحث فرع این گفتیم. پیغمبر شریک بوده در غنایم جنگ بدر، شریک کرده کسانی را که در جنگ حتی حاضر نبودن. غنیمت در جاهلیت و صدر اسلام معناش چی بوده؟ تعریف خمس چی بوده؟ در زمان جاهلیت مرباع بوده، یعنی رئیس قبیله از استفاده هایی که افراد قبیله داشتن یک چهارم میگرفته. عرض کنم که این تبدیل شد در اسلام به خمس. خمس در کتاب خدا را آوردن، خمس در سنت رو آوردن، خمس در معدن رو آوردن، خمس در گنج آوردن. اینا رو همه رو خوندیم. موارد خمس پیش فقهای اهل سنت رو آوردن. بعد پیغمبر اکرم نامه هایی آوردن که پیغمبر نامه نوشته به قبیله های مسلمان شده و وافدین که می اومدن به اونها می گفتن که خمس باید بدید. موارد خمس رو در مورد عهدنامه هایی که پیغمبر برای گروه های مختلف میفرستاد، اونا رو ایشون آوردن از قبائل عربی. وجوب اداء خمس مخصوص غنایم جنگی نیست. مواضع خمس در کتاب، یعنی در قرآن، در سنت، در مکتب اهل بیت. مواضع خمس در عصر رسول و تحریم صدقه بر پیغمبر و ذوی القربا رو گفتن. اینا رو که گفتن، بعد ایشون رسیدن به عصر خلفا. گفتن که خلفا وقتی که پیغمبر اکرم به اصطلاح از دنیا رفتن، اجتهاد کردن در خمس و ترکه رسول. پیغمبر خیلی دارایی داشتن، گفتیم برای آقایون و مواردش هم گفتیم، که عمر در تمام اینها اجتهاد کرده و اینها اومدن ترکه پیغمبر رو گرفتن. چرا مکتب خلفا نامگذاری کردن ترکه پیغمبر رو به صدقه؟ اسم اون چی که پیغمبر از خودش باقی گذاشته اسمشو گذاشتن صدقه. چون صدقه گفتن هر کاری تونستن انجام دادن. چون گفتن که پیغمبر فرموده نحن معاشر الانبیا لا نبرر صدور همن ولا دینارن فزتن و ذهبن ما ترکناهو صدقتون. گفتن اونی که ترک میکنیم ما پیغمبر، یعنی فرموده این صدقه است که این دروغه. بعد منشأ تملک پیغمبر را ما گفتیم که پیغمبر از کجا مالک این اموال شده، با توجه به اینکه از مکه به اصطلاح خودش فقط اومده، به خانوادهش اومده در مدینه، از کجا تملک کرده. منشأ تملک رو هبه انصار گفتیم، زمین بن نظیر بوده که بدون جنگ بهشون رسیده، اراضی خیبر بوده که یه قسمتش با جنگ بوده یه قسمتش بدون جنگ، که اون بدون جنگا اختصاص به پیغمبر داره. یکی از اونهایی که بدون جنگ به پیغمبر رسیده فدکه، یکی وادی القراست، یکی مثلا پاساج محظوره، محظور که یه مقداری از مغازه هاست که در بازار مدینه بوده بهشون گفته بودم. بعد گفتیم که ابوبکر و عمر بعد از پیغمبر بر ترکه پیغمبر به اسلام مسلط شدن، مستولی شدن، و خبر شکوای حضرت فاطمه درباره این سه مسئله، یعنی حضرت زهرا فقط از فدک شکایت نکرده، در خطبه فدک از ارث فقط صحبت کرده، ولی در رفت آمدهایی که با اونها داشته شکایت کرده و گله کرده از ترکه رسول، از خمس و از فدک. این ستا رو بگو اصلا چی شد. خصومت فاطمه با اونها در منهی، در منهی رسول، یعنی هدیه که از رسول داده بود که هم فدک بوده، در ارث پیغمبر، در سهم ذی‌القربی که همون خمسه، خطبه حضرت فاطمه رو در مسجد پیغمبر گفتن که هنوز ما در درس شما نرسیدیم، میرسیم، کیفیت تصرف خلفا در خمس و در ارثیه پیغمبر، اون وقت کیفیت تصرف خلفا رو در زمان ابوبکر و عمر گفتن. خمس را ابوبکر و عمر در سلاح و کرا خرج کردند برای جنگها. عمر میخواست خمس رو بده به بعضی بنی هاشم، نه همه بنی هاشم. در زمان خلیفه عثمان عوض شد، خمس رو به نزدیکان خودش داد. به اسلام مقداری از فدک رو عثمان به مروان داد. سیره اقارب عثمان این بود که اینها رو مالک بشن. اون وقت اقارب عثمان رو اسپرده ایشون مفصل که چیکار کردن با این اموال. پیغمبر اینها را در زمان خودش به طائف ترد کرد، ولی عثمان برگردوند. پیغمبر اینها را لعنت کرده، یعنی عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح را که پسر خاله عثمان بوده که مرتد شده بوده، ولی ایشون برگردوند و دوباره به اونها محبت کرد، به مروان و حارث و پدرشون به اصطلاح حکم محبت کرده، از اموال داد. سیره امام علی علیه السلام در خمس و ترکه رسول چی بوده اینا رو گفتم. بعد میرسیم به عصر بنی امیه. از من بخواهید که این فهرست اینها رو با همین اجمال بگم، که این خیلی مهمه که دو جلد رو بگم. اون وقت ایشون در عصر بنی امیه میگن، عهد عباسیه میگن که چطور بوده. اجتهاد خلیفه عمر رو در متعتین که الان جلسه صبح جمعه برای اونا اینو میخونم که خیلی مفصله، در زمان ابوبکر رو، در زمان عثمان و در زمان عمر چجوری بوده، متعه حج و متعه نساء چجوری بوده. این جلد تموم میشه. بعد در جلد دوم مفصل توی مباحث دیگه بحث میکنن، مخصوصا در سیر حدیث که حدیث چی بوده. بعد میرسونن مفصل انشالله خواهم گفت که این خودش به شخص این مقاله فارسی، یعنی این فهرستی که ایشون نوشته خیلی علمیه. بعد اومدن شهادت امام حسین علیه السلام رو بررسی کردن که بزرگترین اثر شهادت امام حسین شکستن قدس خلفا بوده، که ما پارسال عاشورا به اصطلاح 30-40 شب همینجوری به اصطلاح ادامه درباره اون بحث کردیم، قدس اونها رو شکست. و اینکه الان شیعه باقی است و خیلی از مسائل در شیعه از بین رفته، مال شهادت امام حسین به فعالیت حضرت زینب به دستور حضرت سجاد علیه السلامه. اون وقت حدیث چجوری شده، از کجا رسیده، کلینی چیکار کرده، قبل از کلینی فضل ابن شازان ها چیکار کردن، اولین محدث کی بوده زمان پیغمبر که امیرالمومنین بوده، زمان کلینی چی شده، بعد از کلینی صدوق چیکار کرده، شیخ طوسی چیکار کرده، که اینا رو میگن محمدون ثلاث اول، محمدون ثلاث اخر چیکار کردن که مجلسی بوده، شیخ العاملی بوده و فیض کاشانی، که اینا چیکار کردن. در جلد دوم میخوام این فهرست رو بگم. این همون کتاب شناسی صلوات ختم کنیم.